بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج از فقه، کتاب الحج استاد مرعی، جلسه 438، مورخ 18/1/93.
می‌فرمایند اگر متعلق به یا اجاره فرد مردد باشه، فرد مردد نه وجود خارجی داره نه قابل ایجاد است، لذا نه بیعش درسته و نه اجارهش درسته. بله، اگر فرد مردد در مقام اثبات متعلق اجاره یا بیعی فرد مردد نبود، ما یختار الانسان بود، ما یختار الاجیر بود مثلا، و بین اون موارد مورد اختیارم تفاوت قیمت نبود، نه غرر است نه فرد مبهم است، اجاره یا بیعش هم درست خواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع دوم در مسئله هفتم این است که اگر مستأجر نوع حج رو برای اجیر مشخص کرد، 5,000,000 تومان میدم تو رو اجاره میکنم برای حج افراد، برای حج قران، آیا اجیر می تواند عدول کند از این فرد حج به فرد آخر یا نمیتوانه؟ حضرت امام میفرمایند اگر مستأجر نوع حج رو برای اجیر معین کرد، عدول جایز نیست ولو فرد معدول الیه فرد افضل باشه. مثلا زید اجیر شده برای حج افراد، حج هم استحبابی است، بلا شبه حج تمتع افضل از حج افراد است. با این که معدول الیه فرد افضل است ولی جایز نیست که نائب عدول کنه به فرد افضل الا اذا اذن المستاجر، مگر وقتی مستاجر اذن بده، که حالا اون صورت اذن دیگه روشنه، بعدم اشاره خواهیم کرد. حالا توضیح بدیم ببینیم وضعیت چگونه هست. اجاره اگر بر عمل باشه نه بر براءت ذمه، چرا مجزی باشه؟ این آقا این عمل رو ازش میخواد.
مثلا
نه، دو دست رنگ زدن باز با این متفاوته، ماهیت عمل فرق میکنه. حج افراد
خب
یک کسی را اجیر کرد که برو به حضرت عبدالعظیم، زیارت حضرت عبدالعظیم در ری ایسب کنید، ای بگه خب من زیارت امام هشتم افضل است، من به جای این که برم به زیارت حضرت عبدالعظیم برم زیارت امام هشتم چون افضل است. دوتاست، حج افراد غیر از حج تمتع. ماهیت حج این فرد مباین با اون فرد هست یا نه؟ اصلا مگه هرچی برای عضو، مگه در استحباب عرض کردم اونجا طرف اجیر میکنه، اصلا هیچی هم به ذمه‌اش نیست، طرف اجیر میکنه میگه دلم میخواد بری یک زیارت حضرت عبدالعظیم در ری برای من انجام بدی، بگه خب چیزی که به ذمه او نیست، عملم که مستحبه، به جای زیارت حضرت عبدالعظیم مشهد کار دارم، میرم زیارت امام هشتم به جای زیارت. درسته؟ دو تا حج دیگه، بله، دو فرد مباینه و شاهد و علی، کسی که وظیفش حج تمتع است، حج افراد مجزی است. خب دیگه معلوم میشه اینا دو فرد مباینه، دو فرد مباین هم دیگه بلا شبه یه قدر جامعی دارن، زیارت هم یه قدر جامعه، هم بین زیارت عرض کنم حضرت عبدالعظیم هم زیارت امام هشتم افضل دیگه، همه جا. مگه زیارت امام هشتم از زیارت حضرت عبدالعظیم افضل نیست؟ مگه زیارت کربلا از زیارت مسلم ابن عقیل افضل نیست؟ حالا اگه کسی رو اجیر کرد برای زیارت مسلم ابن عقیل، بگه نه چون زیارت کربلا افضلم، من میخوام زیارت کربلا انجام بدم براش. عزیز من، خب اونم اینم هر دو فرد زیارت است، فرقی نمی کنه، تفاوتی نمی کنه. دقت کنید، حضرت امام در اینجا می‌فرمایند لا یجوز علی الاحرات العدول الی غیره و ان کان افضل. لا یجوز علی الاحرات، چرا علی الاحرات میارن؟ حالا روشن میشه. دقت کنید، در این فرع دوم اقوال مختلفی بین علما هست، حداقل سه قول. قول اولین است که عدول مطلقا جایز نیست. حالا عدم جواز چه فتوا و چه به عنوان احتیاط واجب. مثلا صاحب مدارک سید صاحب عروه، حضرت امام قائل به این قوله. قول دوم این است که عدول از مرجوح به راجح مطلقا جایز است، از حج قران به حج تمتع جایزه، از حج افراد به حج تمتع جایزه، چون حج تمتع راجح بر حج قران و افراد است. این قول رو مرحوم شیخ طوسی انتخاب کرده است و به قاضی ابن براج صاحب جواهر نسبت داده است. قول سومین است که در بعضی از صور عدول جایز است، مثلا در کلمات بعضی آمده از حج قران به حج تمتع عدول جایز است. دلیل کسانی که قائلند عدول جایز نیست این است که می فرماین فرض این است که اجاره واقع شده است بر عمل معین، مستأجر پول داده است، حج قران رو مالک شده، عمل زید رو که حج قران است، عمل زید رو که حج افراد است، اگر زید نائب به جای این عمل عمل آخری رو محقق کرده است، حج تمتع رفته است، معاوضه محقق نشده است، زید نائب ملک مستأجر رو یا منوب و عن رو به او اعطا نکرده است، حالت منتظر باقی است، میتونه مستأجر دوباره مطالبه کنه. میگه آقا برو حج قران برای من به جا بیار، برای چی حج تمتع انجام دادی؟ من تو رو نایب کرده بودم برای حج تمتع. دقت کنید علل قاعده نظریه اول که عدم جواز عدول است من عمل الى عمل اخرى طبق قاعده است. اگه متعلق اجاره عمل الف است، تبدیل عمل الف به عمل ب ای بر خلاف مقتضای عقد است و صحیح نیست. پس نظریه دوم که قائل به جواز عدول است از کجا ناشی شده؟ نظریه دوم که جواز عدول از مرجوح به راجح است مطلقا، نص خاصی است که در مسئله مطرح شد. وسائل الشیعه باب دوازدهم از ابواب نیابت حج، حدیث یکم، محمد ابن الحسن به اسنادی عن موسى بن قاسم عن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابی بصیر یعنی المرادی عن احدهما علیهما السلام فی رجل اعطا رجلا دراهما یحج بها حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم إنما خالف إلى الفضل سه بحث در رابطه با این روایت باید به طور خلاصه عنوان بشه. بحث اول سند روایت، بحث دوم آیا روایت معارض معتبر داره یا نه، بحث سوم دلالت روایت است. اما سند صاحب مدارک در جلد هفتم صفحه 121 می فرماید وحیه ضعیفت السند به اشتراک راوی بین ثقت و ضعیف، مقصود از این راوی مشترک بین ثقه و ضعیف راوی اخیر است که ابی بصیر باشه. صاحب مدارک می فرماید مشترک است بین ضعیف و ثقه. دقت کنید صاحب وسائل سند رو که نقل میکنه میفرماید عن ابی بصیر یعنی المرادی، اگر ابی بصیر لیث ابن بختری مرادی باشد که ثقه است، و چرا صاحب مدارک می فرماید ابی بصیر مشترک بین ثقه و ضعیف است؟ عرض میکنیم که مشایخ ثلاثه، هم شیخ کلینی هم شیخ طوسی هم شیخ صدوق، این حدیث رو به طرقی از ابی بصیر نقل کرده. ما به ایدینا از نسخ کافی و تهذیب و من لا یحضر روایت رو عن ابی بصیر بدون تفسیر و کلمه یعنی المرادی نقل کرده. لذا محتمل تقریبا قوی این است که یعنی المرادی تفسیر خود صاحب رسائل است. این یک نکته، یک جهت. من جهت اخرى در ابا بصیر مطلق که بیش از 2000 روایت از او نقل شده است، ممکن است کسی بگوید لعل صاحب مدارکم نظرش همین است که ابی بصیر کما قیل مشترک بین 3 نفر است: یحیی بن قاسم، لیس ابن بختری و فرد ثالثی که عبدالله ابن محمد اسدی است و عبدالله ابن محمد اسدی مجهول است، لذا گفته بشه ابا بصیر مطلق مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، لذا این روایت ضعف سندی داره. عرض میکنیم که این احتمال ولو گفته شده است اما قابل قبول نیست. اولا ابا بصیر در رجال کنیه 5 نفر است نه 3 نفر. یحیی بن قاسم یکنا ابا بصیر، لیث البختری یا لیث بن بختری یسمى ابا بصیر، عبدالله بن محمد اسدی یکنا ابا بصیر، یوسف ابن حارس یکنا ابا بصیر، حماد ابن عبدالله ابن اسید هروی یکنا ابا بصیر. از این 5 نفر 2 نفر اول ثقه، سوم و پنجم مجهول و چهارمین فرد ضعیف است. اما ما ذالک بلا شبه ابا بصیر در روایات مراد غیر اولین نمی باشد. و اولین هر دو ثقه هستند، لذا روایت از جهت سند صحیح هست و مشکلی نداره. این سه نفر اخیر حتی شاید یه مورد هم در روایات نداشته باشیم که ابا بصیر اطلاق شده باشه، با حکم قرینه مراد یکی از این سه نفر اخیر باشه. اینا افرادی هستند که هیچ وجودی تقریبا در بین روات ندارند و بارها قاعده ای رو در کتاب الخمس بررسی کردیم، توضیح دادیم که لقب در روایات حمل میشه بر فرد اشهر. اینجا دو فرد اول مشهورن، یحیی بن قاسم، لیث بن بختری، و هر دو ثقه هستن. نهایت نسبت به لیث بن بختری تحقیقی داشته باشید. بعضی میگن ثقتون به خاطر اینکه نجاشی او رو توثیق کرده است، بعضی جهات دیگه تحقیقی بکنید خودتون نتیجه رو گزارش بدید ببینیم لیث بن بختری به چه جهت توثیق شده. یحیی بن قاسم هم نگاه کنید ببینید ابا بصیر یکنا به یحیی بن قاسم، ابا بصیر یکنا به لیث بن بختری، اینا به چه جهت اگه میگیم ثقه هستن مطمئنن جهت توثیق چیست، اینو بررسی کنید تا بعد استفاده کنید. پس فعلا نتیجه این که در بحث اول برخلاف نظر صاحب مدارک روایت از نظر سند صحیح و قابل اعتماد است، نه به هیچ وجه، نه اصلا نیامده. حالا نگاه کنید روایات رو بررسی کنید به نتیجه میاد. بحث دوم، گفته شده است صحیحه ابی بصیر معارض داره و به خاطر معارض نمیشه به مضمونش عمل کرد. معارضش روایت دوم از باب دوازدهم از ابواب نیابت، حدیث دوم محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن الهیثم النهدی عن حسن ابن محبوب، در بعضی از نسخ استفسار عن علی، در بعضی از نسخ استفسار و وسائل به دنبال علی داره علیه السلام، فی رجل اعطا رجلا دراهم یحج بها عنه حجة مفرده قال ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحاج لا يخالف صاحب الدراهم، نسبة بين الروايات در سند این روایت دوم وارد شده است عن علی. سه احتمال، یک احتمال این است که عن علی به قرینه علیه السلام مراد امیر مؤمنان علی علیه السلام است. اگر این گونه باشد روایت مرسل است، چون حسن ابن محبوب که از اصحاب امام کاظم و امام رضاست بدون واسطه از امیر مؤمنان علی علیه السلام نمیتونه روایت نقل کنه، اگر روایت میشه مرسل قابل اعتماد نخواهد. احتمال دوم این است که عن علی، یعنی امام علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثناء، این احتمال بعید است، زیرا تعبیر از امام هشتم علیه السلام به علی مطلق در روایات نیامده است، حتی روایات اخلاقی. احتمال سوم این است که میگم حتی روایات اخلاقی، آخه باز در روایات احکام که به هیچ وجه نیامده، گاهی در روایات اخلاقی ممکنه تعبیر با روایات احکام متفاوت باشه، حتی تو روایات اخلاقی هم این تعبیر نیامده است، این در هیچ در روایات از امام علی ابن موسی رضا تعبیر به علی مطلق نشده است. مقصود اینه گاهی عن ابی الحسن در بعضی از موارد در روایات احکامی نسبت بعضی از ائمه نیامده، در روایات اخلاقی آمده، باز لهو وجهون. میخوام بگیم نه در روایات احکام نه در روایات اخلاقی از امام علی ابن موسی رضا تعبیر به علی مطلق نشده است. احتمال سوم این است که مراد از این علی شخص معصوم نیست، بلکه علی ابن رعاب است. شاهدش این است که روایات کثیری حسن ابن محبوب از علی ابن رعاب داره، این احتمال رو شیخ طوسی در کتب رواییش مطرح کرده است، آنجا که می فرماید این حدیث موقوف است لذا معارضه با صحیحه مسند به معصوم که صحیحه ابی بصیر است نخواهد داشت. حدیث موقوف یعنی حدیثی که به معصوم نسبت داده نشده است و در غیر معصوم توقف شده است. همین احتمال از کلمات صاحب جواهر در جلد 17 صفحه 372 استفاده می شود. حالا صفحه 372 جواهر رو مراجعه کنید ببینید از چه عبارتی به چه قرینه‌ای ما این استفاده رو میکنیم که صاحب جواهر هم نظرش اینه که علی در اینجا یعنی علی ابن رعاب. وقت بعد شیخ طوسی که تصریح بیکنه حدیث موقوف است، جالب این است در بعضی از نسخ استبصار بعد از علی علیه السلام آوردن، این معلوم میشه به احتمال قریب به یقین از غلط نساخه، یعنی کسی که داشته نسخه رو می نوشته چون می بینه آخر روایه در حسن ابن محبوب عن علی فی رجل میگه حتما روایت رو از امام نقل کرده، پس یه علیه السلام اینجا بنویسی، من علی علیه السلام. با این که خود مرحوم شیخ هم اونجا اشاره میکنه در استفسار که حدیث موقوفه، لذا قابل تعارض با صحیحه ابی بصیر نخواهد بود. حالا اگر حدیث موقوفه دیگه علیه السلام چیه؟ معلوم از شیخ طوسی نیست، بالاخره خودش قرینه است که غلط، حالا شاید از اشتباه نساخ باشه. بالاخره باز بعضی از نسخ استفسار رو نگاه کنید و تحقیقی داشته باشید. نتیجه این که الهنا این روایت دوم سندن نمیتونه قابل اعتماد باشه، چون سه احتمال درش هست به ازا جا احتمال بطل الاستدلال. ان علیه نگه امیر مؤمنین علیه السلام باشه حدیث میشه مرسل، قابل اعتماد نیست. علی ابن موسی رضا باشه معلوم نیست این چنین باشه. علی ابن رعاب باشه فتوای علی ابن رعاب برای ما حجت نیست، ولو علی ابن رعاب از مشایخ بزرگ امامیه است، ولی معذالک فتوای او مثل فتوای فضل ابن شازان که در ایزاح مواردی فتوای خودش رو نقل کرده، فتوای اینا که برای ما حجت نیست تا وقتی که استناد مستقیم به معصوم نداشته باشه. لذا نمیتونیم از علی ابن رعاب، اگر باشه برخی از محققین حفظه الله دیدم که میگن مثلا خوبه دیگه اگر از علی ابن رعاب باشه، علی ابن رعاب از بزرگان امامیه است، پس مثلا مسئله ما مقلد که نیستیم که. نه نه، اون موارد مزمره غیر از اینه. موارد مزمره روشنه که طرف امامه، ولی نگفته کدوم امام. تازه همه مزمره ها موجت نیست که مزمره های مثل زراره، زراره نمیاد از غیر امام بپرسه، قال سألتو، از امام میاد سوال میکنه، حالا کدوم امام فرقی برای ما نداره. اما اینجا مزمره نیست. ان علی یعنی علی ابن رعاب اینجوری گفته، فتوای خودشه، علی ابن رعاب از امام نقل کرده، دیگه نمیدونیم ما. ان علی برای ما روشن نیست، ولو حالا علی ابن رعابم این محققم اشاره میکنه، منم دیده بودم مسعودی در مروج الذهب عبارتی داره، انه کان من علیت علماء الشیعه، از برترین های علمای شیعه است علی ابن رعاب، و کان اخوه یمان ابن رعاب من علیت علماء الخوارج، برادرش یمان ابن رعاب هم از بزرگان علمای خوارج بوده، و کان یجتمعان فی کل سنت ثلاثه ایام یتناظران فیها، هر سال سه روز جمع می شدن با هم مناظره می کردن، ثم یفترقان ولا یسلم احد و ما علی الاخر ولا یخاطبه. این مسعودی در مروج الذهب نقل می کند علی ابن رعاب، بالاخره از علمای بزرگ امامیه است، در زمین های مختلف هم روایت داره، ولی مع ذلک بالاخره از علمای بزرگ امامیه بودن باعث نمی شود که ما بگیم حرفش معتبره، مادامی که اسناد به معصوم نداشته باشه. بله دیگه، حالا بله جز بزرگان کدوم طرف. بازم نقل فتوام داشتن اینا، از کدن شواهدی داریم از خود زراره، شواهدی داریم از خود، نه این دیگه افراد دیگه دارن نقل میکنن، ولی حالا چجوریش احتمال داره روایت باشه، احتمال داره علی ابن رعاب هم از امام نقل کرده باشه، ولی احتماله، بالاخره به حد ظهور نمیرسه که ما بتونیم اعتماد بکنیم. مروج الذهب هم گفتیم، حالا یادم اومد در سابقا رفته بودیم این جای مسافرت، دیدیم عالمی منبر است و در منبر میگه مسعودی در مروج الذهب اینجوری گفتن، بالاخره از منبر آمد پایین و ما هم خیلی احترامش کردیم و بعد گفتم این ظاهرن مروج الذهب، این مروج الذهب، گفت نخیر آقا چطور میگه مروج الاحکام؟ خیلی این دیگه دلیل خوبی شد، چون اونجا میگه مروج الاحکام، اینجا میگه مروج الذهب. بالاخره مروج جمع مرج به معنای صحرایی که سبزه و به گل آراسته است، مروج الذهب یعنی صحراهایی که به طلا آراسته است، مثلا این مروج الذهب نه مروج الذهب، که خیلی خوب. علی ای حال، پس این روایت دوم سندن ضعیف و قابل اعتبار نیست، لذا صحیحه ابی بصیر معارض معتبری که در مقابل او وجود داشته باشه نداریم و صحیحه دلالتشو در مبحث سوم باید بررسی کنیم ببینیم دلالت صحیحه چه مقداره و طبق دلالت صحیحه ابی بصیر باید فتوا داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دو تا نقل نیستش، یه نقل بیشتر نیست. عن علی، نه یه نقله، ما نمیدونیم که عن علی یعنی عن امیر المؤمنین یا عن علی ابن رعاب یا عن علی ابن مسرزا. اگه سه تا نقل بود بله، اگه شیخ کلینی نقل کرده بود عن علی امیر المؤمنین علیه السلام، شیخ طوسی نقل کرده بود عن علی ابن مسرزا، وقت مثلا شیخ صدوق گفته بود عن علی ابن رعاب، میگفتیم یه تعارضی بین این نقلا هست. اما اینجا که یه نقل بیشتر نیست که نه نه علیه السلام با توجه به اون نقطه که خود شیخ میگه معلوم میشه علیه السلام جز منقولات شیخ نیستش، میگه روایت موقوفه. باز اگر اونجوری می بود ممکن بود بگیم این خودش قرینه است برای اینکه یک نقل میگه علی علیه السلام، یه نقل میگه مثلا عن علی ابن رعاب، یه نقل تنافی بین دو تا سند باشه، ولی اینجوری نیست.
نه بکنیم بعد دلالت بعد معارضه.
حالا ببینیم ما این بحث رو برای چی گفتیم؟ حالا اصلا معارضه ما بیشتر از دلالت شده. اگه معارضه اگه معارضه
سلام علیکم.